بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 573 روز دوشنبه مورخ 24/1/94.
دیروز بعد از درس ما یک اشاره کردیم نسبت به برخی از روایات ما انصراف را قبول داریم. اون نکته ای که هست اینه، اون روایتی که میگه من لهو وطن کسی که حاضر المسجد الحرام است، یعنی کسی که این عنوان میکنه برش و لاغه، این نکته است. این انصراف را ما قبول داریم. انصراف را که قبول داریم اینجا وقت این ادله کارساز نیست. این ادله که کارساز نبود، عموم ما چیه؟ عموم ما امر به طبیعت الحج نیست، همچه عمومی نداریم ما. عموم ما اینه که التمتع واجب لجمیع المکلف. این در حقیقت ما یک مستثنا داریم، یه مستثنا من داریم، همینه در باب حج. التمتع واجب لجميع المسلمين لجميع المكلفين الا حاضر المسجد الحرام. خب این الا حاضر المسجد الحرام نیست. برای چی؟ برای که حاضر المسجد الحرام له وطن واحد است. وقتی این نبود عملا داخل در عموم عام میشه، لذا حرف شیطانی در مسالک درست میشه. این عمده حرف ماست که در 5 دقیقه گفتیم. همه بحثایی که در روز گذشته برای تخریب سایر مبانی بود در حقیقت. بذارم اول بحثم که وارد شدیم بعد از آقایون بعد گفتم آقا شما که عموم الحج واجبون التمتع واجبون لجمیع المکلفین رو داریم، گفتیم خب بله، ولی اول نقد کنیم حرفای دیگران رو ببینیم درسته یا نه. بله بله، کسی که صحبت این است. خب خوب دقت کنید، بعضی از ادله تمتع کأن نگاه شما این است که منصرف است، ولی اینجوری نیست. برای چی؟ برای که ما قبول نداریم موضوع تمتع غیر حاضر المسجد الحرام باشه. اشکالم کردیم با آقای خویی که شما چطور موضوع رو غیر حاضر المسجد الحرام میدونید با اینکه موضوع حج تمتع اینه، الحج واجبان التمتع واجبان لجمیع المکلف. خب حرف ما همین تماما. کدوم عمومات؟ اصلا همه ادلهی که میگه یجب التمتع همینو میگه، یعنی چیزی برای این نیست. یعنی کنه این که فکر کردن موضوع تمتع غیر حاضر المسجد الحرام رابطش با حاضر میشه سلب و ایجاب، اصلا هم چی چیزی نیست. همه حرف همین، موضوع تمتع جمیع المکلفین از خرج منه حج افراد. به عبارت اخرى یه وقتی هم توضیح دادیم که شما ببینید یک محدوده 48 میلی دارید از حکم استثناء شده است. کنه یک کره زمین بگیرید و یک محدوده 48 میلی دورش استثناء کنید، که ان دلیل اینجوری در سال دهم هجرت آمده الحج واجب لجمیع المسلمین فی جمیع اقطار الارض الا محدوده 48 میلی. یعنی جمع بین روایات در سال ده هجری حج آمده، مفادش اینه حج بر جمیع مسلمین بر جمیع اقطار الارض تمتع است الا محدوده 48 میلی. این دلیل اینه. وقتی دلیل این شد ذوالوطنه این محدوده 48 میل نیست، اون انصراف داره به کسی که وطنش تنها اونجاست. چنین نیست. وقتی چنین نبود داخل در عمومات. کدوم عمومات؟ التمتع واجبون لجمیع المسلمین. این میشه دلیل ما و به نظر ما شیطانی در مسالکم نگاهش همین است. آقای خویم تعجبه، یک جا اشاره کردیم تصریح میکنه در زیر او مسئله شبهه موضوعیه، می فرماید در تمتع عبارت خوندی موضوع تمتع التمتع واجبون لجمیع المکلف. ما همین مخواهیم بگیم، جز این نیست. اگه اینه یه مستثنا داره، مستثناش حاضر المسجد الحرام، حاضر از ذوالبطنین انصراف داره، آن وقت این نکته رو خوب دقت بکنید، ببینید با عرف که مراجعه میکنیم چرا انصراف داره. سه تا موضوع میبینه عرف، و این سه موضوع صفت با هم متباین است. عرف میبینه کسی حاضر المسجد الحرام است، در محدوده 48 میل است. یک کسی در محدوده 48 میل نیست، ماورا ذالک است. یک کسی ذوالبطنین است. این ذوالبطنین نفر اول است، نفر دوم است. یغایر ذا و ذاک، وقتی یغایر ذا و ذاک، عملا دلیل حاضر ذوالبطنین رو شامل نمی شود. اگر یه دلیل خاص به ماورام داشتی ذوالبطنین رو شامل نمی شود. اینا ما حرفی درش نداریم، اما مهم اینه که همچه دلیلی دیگه نداریم. اون جز این التمتع واجبون لجمیع المکلفین الا کلاشم. بله در روایات همین جمیع المسلمین از کنم تفسیر شده به ماورای کلاشمی، ولی اون عموم از بین نمیبره، اون عموم سر جای خودش ثابت است. حرفی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سفر در رابطه با ذوالوطنین حضرت امام به تبع سایر فقها مطرح میکنن، دو فرعش تمام شد. فرع اول این بود که ذوالوطنین است اقامه او در احدهما اغلب است، حکمش معلوم شد. فرض دوم، ذوالوطنین است اقامه در هر دو به تساوی است و استطاعت فی کلیه ماست. این هم حکمش معلوم شد. سه نظریه بود، وجوب تمتع رو ما قبول کردیم. آخرین فرض در ذوالوطنین این است که ذوالوطنین اقامه‌اش در هر دو وطن مساوی است، ولیکن استطاع فی احدهما. در این که این قید که استطاع فی احدهما یعنی چه، دو احتمال است که قبلا هم خاطرتون باشه در فروض اشاره کردیم که اینجا دو وجه هست. احتمال اول که لعل کلام صاحب جواهر ظهور بدوی در این احتمال داشته باشد، این است که حصول استطاعت تارتن از وجوهی است، از تجارتی است که در هر دو وطن به دست آمده. در مثال ما در عصفان پولی گیرش آمده مستطیع شد، در مدینه هم تجارت خانش پولی گیرش آمد مستطیع شد. مکان استطاعت هر دو وطن است. مرتن اخرى مکان استطاعت وطن واحد است، از تجارتش در مدینه پول گیرش آمده و مستطیع شد. احتمال اولین است که مکان استطاعت دخیل در حکم باشه. اگر با پول مدینه مستطیع شده است لزمه و فرضه، همین واجب به عهده اوی. کلام صاحب جواهر رو جمعی از محققی مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم حمله بر این معنا کردن، فرمودن فرض سوم این است که استطاعت با پول یک وطن حاصل شده است. اگر چنین است، اگر با پول تجارت خانه مدینه مستطیع شده، حج تمتع واجب. اگه با پول تجارتش در عصفان مستطیع شده، حج افراد برش واجب. این تفسیر رو از کلام صاحب جواهر دارند، لذا به صاحب جواهر اشکال کردن. به صاحب جواهر میگویند شما در این فرض فرمودید مکان استطاعت دخیل در حکم است، استدلال کردید به آیه و روایات. کدام آیه و روایت مکان استطاعت رو دخیل در حکم قرار داده؟ حاجی باید ببینه پولش از کدوم مکان، پول استطاعتش از کدوم مکان تأمین شده. حج همون مکان. مگر مکان دخیل در وجوب حج است، آن که در وجوب حج دخیل است حصول استطاعت است، نه اینکه از کجا مستطیع بشه. لذا جای این سوال است که اگر حاجی مکان تأمین پولش هیچ کدوم از دو وطن نبود مثلا، بعد اونجا چیکار کنی؟ یه تجارت خانه‌ای در کره ما داشت، فرضاً اونجا مثلا مستدی شد، نه در وطنش که مدینه است نه در عثمان مثلا. ظهور بدوی تو همین معنا داره. آره، چون بعضی جا عبارت های صاحب جواهر رو ببینید، ممکنه کسی در وادی امر نگاه کنه همین برداشت از کلام صاحب جواهر داشته باشه. لذا مرحومای بروجردی در تعلقه عروه این اشکال رو مطرح میکنن که کلام صاحب عروه رو همینجور تفسیر کردن. میگوین این فرض سوم با فرض دوم در حکم یکیست. به عبارت نخرا اگر فرد مستطیع است مخیر است بین حج افراد و تمتع، استطاعتش از هر مکانی که باشه. از کجا مستطیع شده دخیل در حکم نیست، میخواد از عثمان مستطیع شده باشه، میخواد تأمین پول از مدینه باشه، همین که مستطیع شد ذوالوطنین مخیر است، مکان استطاعت هم فرقی نمی کنه. چه استطاع منهما چه استطاع من احدهما هیچ فرقی نمی کنه، چه استطاع من غیرهما. حساب صاحب جواهر میگن این تفصیل درست نیست، این صورت هم مثل همون صور قبلیست، مثل صورت قبلیست. این یه برداشت از کلام صاحب جواهر. به نظر ما این برداشت از کلام جواهر، از کلام سید صاحب عروه که برخی از محققین برداشت کردن، لعل برداشت درستی نیست. مقصود از این کس تطاع منهما یا من احدهما یا استطاع فیهما یا فی احدهما، مقصود برداشت آقای حکیم مرحوم آقای بروجردی نیست، مقصود چیز دیگر است، مطلب دیگری است. توضیح مطلب این است که ذوالوطنین گاهی خودشو محاسبه میکنه، میبینه از هر دو وطن مستطیع است، یعنی استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت طریقی داره که از عثمان بره مکه حج افراد انجام بده. نسبت به مدینه هم که فاصله مثلا 500 کیلومتره، میبینه هم استطاعت بدنی داره هم استطاعت مالی داره هم استطاعت طریقی داره از مدینه بره حج تمتع انجام بده، پول قربانی هم داره. لذا مستطیع است من کل الوطنین. اینجا مثل صاحب جواهر می فرماید چون هم محقق شده، هم موضوع وجوب تمتع محقق شده، مخیر است. این شد فرض دوم. فرض سوم این است ولو استطاع من احدهما یا فی احدهما، مقصود این است که ذلتنین محاسبه میکنه وضع مالیشو، میبینه برای حج افراد از عصفان مستطیع است. الان در عصفان است، فاصلش تا مکه 80 کیلومتر است، پول قربانی هم نمیخواد، با یه پول تو جیبی میبینه مستطیعه. این فرض سوم اینه، ولو استطاع من احدهما، اما اگه بیاد منزلش مدینه بخواد از شجره محرم بشه که حج تمتع است، پول قربانی نداره، مستطیع نیست. یا برعکس، از طریق شجره استطاعت طریقی داره، محرم میشه برای حج تمتع، پولم داره بیا، ولی حج افراد که باید از دو غیرت اهلی محرم بشه استطاعت طریقی نداره، مسیر ناامنه، نمیتونه بره عصفان محرم بشه بره مکه، استطاعت حج افراد نداره. به نظر ما مقصود این نکته است، لذا فرضش هم درسته، باید بحث فقهی هم بشه. خب بنابراین اگر این احتمال در تصویر سوم داده شد، آنگاه باید بحث کنیم آیا باز هم تخییر است، چنانچه مرحوم آقای بروجردی و آقای حکیم میگن، یا دیگه اینجا تخییر نیست. فرض این است، این فرد فقط استطاعت داره برای حج افراد، پول قربانی نداره، اینجا چرا تخییر باشه؟ به چه دلیل؟ تخییر اگر هم فرض بشه در صورتی است که موضوع حج تمتع برای او محقق شده باشه، مستطیع شده باشه. فرض این است زید ذوالوطنین پول قربانی نداره، مستطیع برای حج تمتع نیست، چرا مخیر باشه؟ تخییر برای چی؟ مثلا دلیل حج تمتع شاملش نمیشه. بنابراین کلام صاحب جواهر که فرموده است ولو استطاع من احدهما یا فی احدهما لزمه فرضه، مطلب صحیح است. خب بنابراین طبق مبنای ما هم مطلب همین است. ذوالوطنین از عصفان مستطیع شده است، نسبت به وطن بعید چون استطاعت نیست، موضوع تمتع وجود نخواهد داشت. لذا این فرد مستطیع از عصفان است، یجب علیه حج افراد. حجت الاسلام انجام داد، حالا توضیح میدیم بعد اگر نکته بود گوش میکن. ممکنه بگید اگر دوباره از مدینه مستطیع شد، خب دلیل حج تمتع میگه تمتع واجب علی جمیع المکلفین، اطلاقش این آقا رو شامل میشه، پس دوباره حج برش واجبه؟ روشن چنین نیست. چرا؟ به خاطر این که تمتع واجب علی المکلفین مقید به یک قید است، مالم یه حجت الاسلام، تا وقتی حجت الاسلام رو نرفته باشه. فرزین از این فرد وطن بعیدش که انلم یکن بود، در عصفان مستطیع شده، حج افراد وظیفش بوده، انجام داده، حجت الاسلام ساقط است، دیگه حج تمتع چرا؟ و هاکزا برعکسش، استطاعت طریقی از عصفان نداشته ولی استطاعت مالی طریقی از مدینه داشته است، حج تمتع بر او واجب شده است، حج تمتع رفت، حجت الاسلام ساقط شد، دوباره در عصفان استطاعت طریقی و مالی پیدا کرد، حج افراد برش واجب نیست، چون ادله میگوید بر کسی حج افراد واجبه که حجت الاسلامشو نرفته بود. نتیجه این که در فرض سوم عبارت صاحب جواهر لزمه فرضو با این تفسیری که ما داشتیم هم عبارت هم حکم صحیح است و قابل اتباع، اشکال مرحوم آقای بروجردی هم و مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهر و سید صاحب عروه وارد نیست. بفرم. خب این در حقیقت اینجا ذوالوطنه نیست در حکم. برای چی ذوالوطنه نیست؟ دقت کن، به خاطری که وطن بعیدش که مستطیع نیست که انلم یکنه. چرا؟ استطاعت دخالت داره در حکم، لذا وجوب تمتعی بر اون نیست، لذا وجوب تمتع بر اون نیست. وجوب تمتع که بر اون نبود از عصفان مستطیعه. خب دلیل برای افراد داریم. ببینید از اون طرف امر حاصل بین تمتع و افراد است دیگه، این روشن. مسئله دوم از مسائل اربعه اقسام حج در حکم مکی است که بعد عن مکه. عنوان مسئله را طرح کنیم چون قابل تأمل، بعد اگه نکته باز نشد به بحث قبل بود آیون داشتن گوش میکنیم. توضیح مسئله این است که از ذوالوطنه این دیگه خارج شدیم، شخصی وطن او مکه است، محدوده 48 میله، از مکه خارج شده است برای یه سفری، به زیارت آمده مدینه، به تجارت آمده به ایران، نمیدونم به سیاحت رفته به عراق، هر جور از مکه خارج شد. خودشو محاسبه میکنه، میبینه مستطیع است. حالا استطاعت فرق نمیکنه، در مکه بوده همون زمان مستطیع بوده، یا الان که آمده مدینه تجارتی کرده، آمده ایران تجارتی کرده، پول گیریش آمده، مستطیع شد. این شخص در برگشت قریب به ایام حج است، مستطیع است، حج هم واجب فوری است، میخواد حج انجام بده. فرض کنید مدینه آمده زیارت مستطیع شده، حالا میخواد از مسجد شجره برگرده بیاد مکه، حج هم باید انجام بده چون مستطیع است، یک وطن هم بیشتر نداره، مکه است. آیا وظیفه این فرد نسبت به قسمی از اقسام حج چه وظیفه است؟ اینجا دو نظره. جمع کثیری از فقها من القدما و المتأخرین قائل شدن این فرد مخیر است بین حج افراد و حج تمتع، یه وطن بیشتر نداره، از وطنش درفته مکه، مستطیع نبوده، حالا آمده دور ماورا عزاله، حالا مستطیع هم هست، مستطیع بوده یا از فرد نمی کنه دیگه، میخواد محرم بشه از میقات، نیت کنه تمتع رو یا نیت کنه حج افراد رو. جمع کثیری میگن مخیر است، میتونه حج افراد نیت کنه، میتونه حج تمتع نیت کنه. عبارت مرحوم شیخ طوسی رو در مبسوط ببینید، من کان من اهل مکه و حاضریها ثم نعا عن منزله الى مثل المدينة او غيره من البلاد ثم اراد الرجوع الى مكة واراد ان يحج متمتعا جاز له ذلك. اهل مكة حاضر المسجد الحرام، آمده بیرون میخواد برگرده، مستطیع مثلا، آیا میتونه حج تمتع انجام بده؟ مرحوم شیخ در مبسوط میفرمان بله میتونه. بعدم توضیح میدن یعنی مخیر است، میتونه حج افراد انجام بده، میتونه حج تمتع انجام بده. صاحب جواهر این قول رو از مشهور حکایت میکنه، صاحب قربه میفرماید یه قول مشهوره، حالا بعدا خودش با این قول مخالفت میکنه. اینم که بعد ببینیم قول مشهور هست یا نیست، باز دخالت داره فل جمله در یک جایی در بررسی عدل. این یک نظر. نظر دوم، این فرد مکی که سفر به بعید داشته است همچنان وظیفش معیناً حج قران و افراد است و تخییر نیست، نمیتونه حج تمتع انجام بده. عبارت حضرت امام رو در تحریر، من کان من اهل مکه و خرج الى بعض الامصار ثم رجع الیها، میخواد برگرده به مکه، فلاحوتو ان یاتی به فرض المکی فلا یخلو عن قوته. احتیاط واجب اینه که واجب مکی رو انجام بده، حج افراد، بل لا یخلو عن قوته، یه قول خالی از قوت نیست. ابن ابی عقیل از قدمای شیعه قائل به این قول است، سید صاحب عروه می فرماید لا یبعد قوت هذا القول. صاحب حدائق حضرت امام همین قول رو انتخاب میکنه، وظیفش فقط افراد است و مخیر نیست. دقت کنید، ما باشیم و قواعد اولیه و مسئله چنین است که حاضر المسجد الحرام ليس له متعتون، حج تمتع نمیتونه انجام بده، چه مسافرت آمده باشه به مدینه چه نیامده باشه، او وظیفش فقط افراد است. پس این اختلاف ناشی از چیست؟ اختلاف ناشی از نص خاصی است که در مسئله وجود داره. دو تا روایت هست که صاحب وسائل در باب هفتم از ابواب اقسام حج حدیث یک و دو آورده است، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، دو تا روایت، یکیش خیلی مفصله، حتما مراجعه کنید، مخصوصا این دو سه خط اول حدیث رو دقت کنید. قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام عن رجل من اهل مکه خرج الى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل له ان يتمتع؟ فقال عليه السلام ما أزعم أن ذلك ليس له والإهلال بالحج أحب إليه. أنظار فقها رو نسبت به این روایت ملاحظه کنید. یادم از طریقی از بحثای گذشته به مناسبت این روایت اشاره شد، یکی از آقایون اگر درست از داده باشم آقای قدیری گفتم خواهی روایت، ما گفتیم احتمال داره این روایت داله بر استحباب باشه، آقای قدیری بعد آمدن بودن ها نه دیگه که ظهورش وجوب و مسئله تمام است، و اونجا گفتیم یک کمی تأمل کنید بذارید جاش برسیم ببینید. حالا الان اقوال فقها رو ببینید، باز اینجا یکی از جای کارورزی لطیفه، هم فقه الحدیثش مهمه، هم بحث تعارض اینجا تصویر میشه مهمه، هم فقه الحدیث رد کردیم، بحث تعارض رو رد کردیم، نوبت رسید به اصول عملیه چیکار بکنیم. سه تا بحث چالشی است که هر کدامش بالاخره کارورزی فقهی، فقه الحدیثی و کارورزی اصولی داره. وقتی بحثای یکی دو روزه معطل بشیم اینجا تا بعد ببینید که گاهی به راحتی نیست فقه و یه مروری بکنیم حدیث بگیم آخو مطلب تمام، کجا قرینه بر استحباب نداریم، ما روایت چنین است و مسئله مثلا تمامه. حالا انشاءالله اقوال و انظار رو مطالعه کنید تا به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.